مندانه از منابع موجود است، به گونه ای که با کمترین اتلاف و بیشترین بهره‌وری نیازها برآورده شوند. این مفهوم به ویژه در زمینه انرژی و منابع طبیعی اهمیت دارد و شامل جلوگیری از هدر رفتن و استفاده صحیح از آنها می شود، بدون اینکه کیفیت زندگی یا بهره‌وری کاهش یابد.
آها، کیفیت زندگی. ولی خب من نفهمیدم چی شد.
چه میخوای بفهمی؟
چرا باید مصرفمون بهینه باشد؟
تا آیندگان مثلا آب داشته باشند.
این همه آب
باشد، دلیل نمی شود که هدر دهیم.
چرا در آن زمان آب کم بود؟
به دلیل اینکه مصرف بهینه نبوده.
یعنی نباید آب مصرف میکردن؟
باید به اندازه مصرف میکردن.
آه، یعنی هر کدام از آنها باید درست مصرف میکردن؟
بله، البته مدیریت مصرف هم مهم است.
مدیریت مصرف چیست؟
یعنی مدیریت درست منابع آبی.
چی؟
یعنی آب و مدیریت کنن.
آها، من برم.
همین؟
بله، اگر باز هم خواب دیدم رفتم اونجا خبرت میکنم.
تو الان باید مصرف بهینه را بیاموزی.
برای چه؟
این همه توضیح دادم برای آیندگان.
اون که خواب بود، واقعی بود.
چه فرقی میکنه؟ تو از الان باید بیاموزی که درست مصرف کنی.
من مصرفی ندارم.
یعنی تو آب مصرف نمیکنی؟
برای چه مصرف کنم؟
حمام نمیروی؟
ماهی یه بار.
تو برای همین بوی سیر میدی؟
نه، سیر را هر روز صبح با صبحانه میخورم تا سیر شوم.
دست شستن، لباس شستن؟
تو از وقتی مرا دیدی در این چند سال مثلا لباس عوض کردم؟
نه، چطور لباسهایت را شستشو میدهی؟
من اصلا جایی میروم که لباسم را بشویم؟
چه میگویی؟ بهداشت فردی را باید رعایت کنی.
بهداشت فردی چیست؟
شستشوی دست، صورت، بدن، رعایت نکات بهداشتی.
اون که بله.
خب دیگه باید در مصرفش صرفه‌جویی کنی.
در مصرف بهداشت؟
نه، در مصرف آب.
خب باشد.
یعنی تو فهمیدی؟
بله، خیلی سخت نبود برای اینکه آیندگان آب داشته باشن صرفه‌جویی کنی.
آفرین که فهمیدی.
میگم صرفه‌جویی را نه،
مصرف بهینه را فهمیدی.
دو تا اسم داره.
بیا برو اعصابم خرد نکن.
تو هم باید در عصبانیتت صرفه‌جویی کنی. به هر حال پیری، یه وقت سکته می‌کنی. مصرف بهینه بسیار مهم است.
بیا برو. سکسکه رو میشنوید با موضوع لزوم صرفه‌جویی. اما گاز و آب گرم کن. تا حالا به میزان مصرف آب گرم کن خونتون توجه کردید؟ برای کاهش هزینه و مصرف انرژی چه تلاشی کردید؟ به درجه آب گرم کن خونتون یه نگاهی بندازید. درجهش رو چنده؟ برای تنظیم درجه آب گرم کن گازی معمولاً یک پیچ تنظیم دما که در قسمت جلوی دستگاه یا زیر اون قرار داره نیاز دارید. با چرخوندن این پیچ میتونید دما رو به دلخواه تنظیم کنید. اینم بگم بستگی داره که در کدوم شهر زندگی میکنید، مناطق سرسیر یا گرمسیر. الان که بهمن ماه همه جا سرده، چرا بعضیا درجه آب گرم کن رو روی بالاترین درجه میذارن در حدی که آب به نقطه جوش میرسه، طوری که خود لوله آب گرم کن هم چنان داغ میشه که جرئت نمیکنیم دست بهش بزنیم.
داری چی کار میکنی؟
درجه آب گرم کن زیاد نیست؟
یا خدا چی شده؟ کی بهت گفته کمش کنی؟
کی بهم بگه بعد در مصرف گاز صرفه جویی کنی؟
حرفای جدید میشنوم.
پدر و مادر مهربانم، میتونم در بحثتون شرکت بکنم؟
چی شرکت کنی؟ برو به درست برس. بدو
بذار بمونه ببینه کی باباشو پر کرده.
پر چی؟
پر از خشم.
ای خدا، خشم چی؟ من فقط خواستم درجه آب گرم کن کم کنم.
ببخشید، چون من از وسط بحثتون اومدم، میشه از اول بگید چی شده؟ که بابا پر از خشمه و به خاطر خشم درونش داره درجه آب گرم کن کم میکنه.
گفت
واقعیت رو گفت.
واقعیت چی
عزیزم؟ حقیقت. تو چرا نمیتونی خشم خودتو کنترل کنی؟ چرا همیشه به نقطه جوش میرسی؟ چرا آستانه تعامل تو بالا نمیبری؟
نقطه جوش آب، نه نقطه جوش من.
پدر مهربانم، نقطه جوش شما چیکار به درجه آب گرم کن داره؟ لابد داره که بابات میخواد کمش کنه.
من اصلا ول کنید، الان موضوع این آب گرم کنه.
چرا ولت کنیم که یکی بشی عین برادره؟
چرا رفتی به برادر من داره آب گرم کن؟
چون اونم عین خودته، وقتی به نقطه جوش میرسه وسایل خونه رو خراب میکنه.
بابا یه بار برادر من کنترل تلویزیون از دستش ول شد، افتاد رو سرامیک، رفت یه دونه برات خرید.
اون قبلی هم سالم بوده.
بله، ولی مامانت گفت این دیگه زمینی شده.
بابا زمینی یعنی چی؟
یعنی روی زمین افتاده. بعد اون عصبیه. من دارم به دنبال راهکار میگردم برای اینکه هزینه گاز بیاد پایین. پول اضافه‌ای که بعد هزینه بکنم برای گاز بدم، برای تو یه وسیله بخرم داخل آشپزخونه. بعد تو به من میگی عصبی؟
عزیزم، ماشین ظرفشویی،
اون که هم برق مصرف میکنه هم آب، و به خاطر آب گرمم گازم مصرف میکنه.
نه پدر مهربانم، ماشین های ظرفشویی به طور کلی آب کمتری نسبت به شستن ظروف با دست مصرف میکنن. به عنوان مثال، یک ماشین ظرفشویی معمولی برای شستن حدود 144 تکه ظرف تقریبا 13 تا 15 لیتر آب نیاز داره، در حالی که شستن همون ظروف با دست حدود 3.5 برابر بیشتر آب مصرف خواهد کرد.
امکان نداره.
داره بابا، توجه کردی مصرفش هم پایینه. دیگه چی میخوای؟
چی میخوام؟ منظورم از وسیله یه قاشق، چنگال، یه چیزی تو آشپزخونه بود
دیگه. تمام.
چی تمام؟
بفرما.
بفرما. چیکار داری؟ میکنه. آب گرم کنه چرا خاموش کردی؟
برو بخاری هم خاموش کن عزیزم. مامان من کودکم، نباید به وسایل گازی دست بزنم. یاد بگیر. برو خودت خاموش کن.
خب چرا؟
تا در مصرف گاز صرفه‌جویی بشه. بعدش هم برو آب قطع کن.
آب دیگه برای چی؟
عزیزم بعد هزینه‌هامون رو تا جایی که میتونیم بیاریم پایین. برقم قطع کن.
یه دفعه بگو بریم تو غار زندگی کنیم.
نیازی نیست بریم اونجا. یه مدت تو برو خونه باباتینا، منم میرم با این بچه خونه بابامینا. تا وقتی که پول ماشین ظرفشویی جور بشه اونجاییم. بعد دوباره زندگیمون رو آغاز میکنیم.
آغاز میکنیم؟
نظرت چیه؟
عزیزم
میدونستم نظرت مثبته. مامان جان برو لباستو بپوش.
آخ جون.
آخ جون بچه ما مدت جدا زندگی میکنیم.
یعنی من بچه جدایی میشم؟ یه حرفو نزن جلوی بچه زشته. اه برای خوشبختی من این بچه تو نمیخوای تلاش کنی؟
ماشین ظرفشویی خوشبختی میاره.
البته موضوع ما در مورد مصرف بنزین گاز بود. با کم کردن درجه آب گرم کن.
آفرین. این بچه فهمید.
یعنی من
نگفتم تو نفهمی.
گفتی.
نه من نگفتم.
بابا الان گفتی.
درجه آب گرم کنو تغییر نمیدم، همینطوری میذارم. کسی هم دست بهش بزنه با من طرفه.
چی شد؟ بابا میخواد در مصرف گاز صرفه جویی نکنه. زنگ بزن بگو دایی بیاد ببینه که خواهرش داره بدبخت میشه. مامان خواهر دایی کیه؟
عزیزم پس گفتی تو میری خونه باباتینا، منم برم خونه بابامینا، آب به گازم قطع میشه.
میخوای
پول پیش خونه رو بگیریم، اینطور زودتر میتونیم ماشین ظرفشویی بخریم.
وای راست میگی.
خب بعد این ماشین ظرفشویی رو میخوای کجا روشنش کنی؟
آها پس بهتره بریم.
قبلش من چند تا نکته بگم. با کم کردن درجه آب گرم کن میتوانید مصرف گاز را کاهش بدهید. تنظیم دما روی 60 تا 65 درجه سانتیگراد بهینه است و در فصول گرم میتوانید دما را پایین‌تر تنظیم کنید تا صرفه‌جویی بیشتری در مصرف گاز داشته باشید.
تمام شد.
چند تا عزیزم زمان دوش گرفتن را کاهش دهید. با کاهش 5 دقیقه زمان دوش میتوانید تا 75 لیتر آب صرفه‌جویی کنید. از سطل یا ظرفی برای جمع‌آوری آب سردی که قبل از گرم شدن دوش می‌ریزد استفاده کنید. این آب را میتوانید برای مصارف دیگر مانند آبیاری گیاهان استفاده کنید.
الان تمام شد؟
بله عزیزم.
البته خب برای کاهش مصرف گاز اونم آب گرم کن نیازی نیست خیلی با اعضای خانواده سر این موضوع بحث کنیم. فقط کافیه درجه رو کم کنیم. ضمن اینکه با پایین آوردن درجه عمر آب گرم کن هم بیشتر میشه. صرفه جویی در انرژی واقعا امانتیه که ما به نسل‌های آینده می‌سپاریم. این امر نه تنها با کم کردن دمای محیط و کم کردن درجه سیستم گرمایشی محدود نمیشه، بلکه نیازمند تغییرات ساختاری مانند عایق بندی مناسب، استفاده از وسایل با راندمان بالا و مدیریت هوشمند مصرف انرژیه. همچنین آگاهی جامعه و مشارکت همگانی در این زمینه کلید موفقیته. سکسه که در رادیو سبا به پایان رسید. خیلی خیلی مخلصی، مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
شبتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم هر کجا که هستین لحظات شبانگاهی بسیار خوب و آرومی رو سپری بکنید. همچنان از پخش رادیو سبا روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم القصه رو بشنوید.
القصه بار دیگر نادر. تاریخ شفاهی زندگی شهید نادر مهدوی، نوشته سید قاسم یاحسینی.
فصل پنجم،
آخرین نبرد در خلیج فارس.
راویان
مجید فدایی حمید،
سید مجید قائم مقامی.
دشمن ما وابسته به سلاح‌های جور با جور است که به قیمت نوکریش به او دادند، اما مؤمن وابسته نیست. هر نوع وابستگی مؤمن را از وصول به حق باز می‌دارد.
ان شاء الله امروز بفهمونیم که بالاخره ما هم اگر اراده بکنیم می‌تونیم.
عبدالکریم مظفری، دوست و همرزم شهید نادر مهدوی، در بازگشت از مانور شهادت و جزیره خارک چند روز بعد در اوایل مهر ماه سال 1366 روزی نادر مهدوی مرا دید. به من گفت: کریم، یک مأموریت کوچک داریم، خودت و قایقت را آماده کن. به بیژن نیز همین را گفت. ما حرفش را سرسری گرفتیم. گفتیم حتما مثل همیشه گشت دریایی است یا ترابری. با این وجود گفتیم ما آماده ایم. نادر گفت 100% آماده باشید. فردا عصر خبرتان می دهم. ضمناً بروید و 2 ساعت دیگر بیایید. کارتان دارم. من رفتم و قایق را آماده کردم. 2 ساعت دیگر برگشتم. اما نادر برای شرکت در جلسه ای رفته بود. هر جور بود با او تماس گرفتم. گفت بروید خانه استراحت کنید، اما آماده باشید تا خبرتان کنم. رفتم منزل. هنوز کاملا استراحت نکرده بودم که بیژن گرد آمد در منزل من و گفت آماده باش، ظاهرا می‌خواهیم امروز بعد از ظهر برویم جایی. گفتم من یا در منزلم یا زمین فوتبال. با خودم تعجب می‌کردم که چطور میان آن همه نیرو دست روی من گذاشتند. درست است که من در گروه مهدوی بودم، اما در عملیات‌های مقابله به مثل ما کارهای تدارکاتی را انجام می‌دادیم. هیچگاه در خود عملیات شرکت نمی‌کردیم. بیژن این را هم گفت. نادر گفت به مظفری بگو جمع ما جمع است و فقط تو کمی. نادر گفته حتما باید بیایی. بیژن با یک سرباز آمده بود. وقتی که به مقر رسیدیم دیدم بله جمع جمع است. بعد از ظهر 15 مهر سال 1366 بود. علاوه بر خودم این عده آماده حرکت بودند. نادر مهدوی، بیژن گرد، خداداد آبسالان، نصرالله شفیعی، غلام حسین توسلی، باقری، مجید مبارکی و حشمت رسولی. 9 نفر بودیم. معلوم شد 2 نفر دیگر هم هستند که باید به ما بپیوندند. وضعیت را که دیدم احساس کردم که باید مأموریت بسیار مهمی باشد، اما به روی خودم نیاوردم و چیزی نگفتم. 2 قایق بعثت و 1 ناوچه طارق آماده حرکت بود.
در قایق‌های من که نشسته بودیم جلسه ای گرفتیم. نادر که فرمانده ما بود گفت از اینجا می رویم جزیره فارسی. از جزیره فارسی به آن طرف هم کارهایی داریم که انشالله بعداً و در بین راه به شما می گویم. می خواهم مثل برنامه سروش پیش نیاید. فقط ما 12 نفر می دانیم. من گفتم ما 9 نفریم. پس اون 3 نفر دیگر کجا هستن؟ در این وقت دیدم یک سرباز دیگر هم آمد و شدیم 10 نفر، اما 2 نفر دیگر هنوز نیامده بودند. در همین موقع نادر سربازی را صدا زد و گفت برو با آقای کریمی و محمدی ها بگو بیایند، ما آماده رفتنیم. به نادر گفتم اینها کیند؟ بچه های تهران هستند، آمدند در دریا دید بزنند. از شیطانگری دست بردار، آمدند دریا را دید بزنند یا کاری دارند. تا آن موقع نمیدانستیم جریان چیست، ولی بیژن گرد مطلع بود، زیرا نادر هر کاری که میکرد بیژن را در جریان میگذاشت. در این هنگام لنج با مهمات و آذوقه حرکت کرد و رفت جلو. در قایق هم خداداد آبسالان بود و مجید مبارکی. در قایق دیگر یک سربازی بود که الان اسمش از یادم رفته. همه در ناوچه جمع شدیم. نصرالله شفیعی، نادر مهدوی، توسلی، بیژن گرد، کریمی، مهدی محمدیا و من. به نادر گفتم نگفتی این 2 نفر کی هستن؟ آن 2 نفر هم کنار من نشسته بودن. نادر گفت خیلی مشتاقی بدانی اینها کی هستن؟ از حوزه که رفتیم بیرون نادر گفت حالا که این همه اصرار دارید میگویم. آقای کریمی و محمدی ها از بچه های خوب سپاه تهران هستند. بچه های موشکی هستند. اینها یک وسیله‌ای دارند که مخصوص زدن هلیکوپتر است. یک موشکی است به نام موشک استینگر، کارش ردخور ندارد. اگر هدف در تیررسش باشد حتما به هدف می‌خورد. به شوخی پرسیدم این موشک گوشیش چیست؟ اینطور که شما میگویید باید صدای انفجار زیادی هم داشته باشد، پس باید گوشی خوبی داشته باشد. محمدیا به کریمی گفت بگو گوشیش چیست؟ گوشی دارد که حتی وقتی خودت هم صحبت میکنی نمیتوانی صدایت را بشنوی. گوشیش آمریکایی است، بهترین گوشی دنیا. با هیجان گفتم نشان بده ببینم. برادر کریمی گفت نه، زمانی که کار با موشک انجام شد گوشی را به شما میدهیم. اگر گوشی آب بخورد خراب می شود. باورم شد. با خوشحالی گفتم آقای کریمی نمیشود ببینمش؟ بابا شما چند ماهه به دنیا آمده اید، لااقل بگذارید برسیم. نه ما حالا باید گوشی را ببینیم. حالا که اینطور شد اصلا پیش من چیزی نیست، همه چیز داخل لنج است که رفته جلو. در همین موقع ناهار آوردند، کنسرو بود. ساعت حدود 2 بعد از ظهر. همسر نادر پا به ماه بود و تازه میخواست دارای فرزند شود. بیژن گرد هم یکی دو روز قبل فرزندی نصیبش شده. یادم هست با هم رفتیم منزلشان. نوزاد یکی دو روزهش را بغل گرفت و بوسید و با هم به راه افتادیم. من به بیژن گفتم من 2 تا بچه دارم و بچه هایم را دیدم. خاک بر سر تو که بچهت 1 روز بیشتر نداشت و درست هم آن را ندیدی. بیژن گفت من حداقل بچه هم را دیدم و لمس کردم. نادر مهدوی گفت وای به حال من که بچه هم را ندیده کشته می شدم. در این میان مجید مبارکی گفت من چه کنم که هنوز زن نگرفته می میرم. همینطور با هم شوخی می کردیم و می رفتیم. به جزیره فارسی رسیدیم. نادر فوراً گفت دیگر صحبت قطع، از اینجا به بعد فقط صحبت موشک و هلیکوپتر است. شوخی را هم بذارید کنار. اخلاق خاصی داشت. در هنگام شوخی مرد شوخی بود، اما به محض پیش آمدن کار به مردی کاملا جدی مبدل می شد.
تا کی دل من چشم به درد داشته باشد؟ ای کاش کسی از تو خبر داشته باشد. آن باد که آغشته به بوی نفس توست از کوچه ما کاش گذر داشته باشد. هر هفته سر خاک تو می آیم، اما این خاک اگر قرص قمر داشته باشد. این کیست که خوابیده به جای تو در این خاک؟ از تو خبری چند مگر داشته باشد.
کنار لنجی که قبلا به جزیره فارسی آمده بود رسیدیم. وسایل و لوازم داخلی لنج را به ناوچه و قایق‌های خود منتقل کردیم. قایق من شد قایق موشکی. آقای کریمی گفت من دوست دارم با تو باشم، میخواهم آن گوشی ناز بی نظیر را به تو بدهم. کریمی، محمدیا و حشمت الله رسولی که مسئول فیلم برداری از گروه و عملیات بودند در قایق من جا گرفتند. در قایق دیگر هم خداداد آبسالان و نصرالله شفیعی بودند. در ناوچه نیز بیژن گرد، نادر مهدوی، مجید مبارکی و غلام حسین توسلی بودند. مغرب شده بود. همگی پیاده شدیم و در کنار ساحل نماز مغرب و عشای من را خواندیم. پس از نماز نادر سخنرانی کوتاهی کرد. بعد با هم روبوسی کردیم. من گفتم نادر می‌خواهی به کشتن ما بدهی؟ نه، طبق روال پیش می‌رویم. خدا رحم کند، چه خوابی برای من دیده ای معلوم نیست. نصرالله هم گفت امروز ما آمدیم مأموریت، ببینم میتوانی کاری بکنی که جسد من را برگردانند بوشهر. شب ساعت 7 بود که نادر مهدوی فرمان حرکت داد. چندی قبل از این هواپیماهای عراقی به جزیره فارسی حمله کرده و رادار جزیره را زده بودند. از این نظر از جزیره فارسی که دور میشدیم خدا بود و خودمان. هیچ گونه تماس راداری با ساحل یا جزیره نداشتیم. مقصد 12 مایلی پشت جزیره فارسی بود. آنجا آبراه بین المللی بود. کشتی های خارجی برای دولت های عربی کالا می بردند یا از آنجا نفت بار می زدند. به کنار اولین بویه که رسیدیم، نادر برای من جلسه توجیهی گذاشت و گفت اینجا بویه است، اینجا جزیره عربی است، اینجا همان عربستان و کویت است. اگر در راه مشکلی پیش آمد باید به جزیره فارسی برگردیم، اگر نتوانستیم باید به طرف سکوی فروزان یا سکوهای دیگر برویم. حرکت کردیم و به منطقه رسیدیم. دوباره نادر گفت جمع شوید، کارتان دارم. جمع که شدیم نادر گفت قایق موشکی به سمت بویه برود، ناوچه وسط است و قایق شفیعی آخر باشد. شما را با رادار چک می کنم و با شما ارتباط دارم. سپس گفت هلیکوپترهای آمریکایی در اینجا مرتب در حال پرواز هستند. غالبا جزیره ها یا کشتی های ما را مورد حمله و هدف قرار می دهند. ما در این مأموریت باید این هلیکوپترها را هدف قرار بدهیم و سرنگون کنیم. تازه آن موقع بود که فهمیدم برای چه کاری آمده ایم. من تا آن وقت در حملات زمینی زیادی شرکت کرده بودم. همچنین از نزدیک شاهد بمباران‌های فراوانی در جزیره خارک بودم. اما این اولین باری بود که در چنین مأموریتی شرکت می‌کردم. مأموریتی رو در رو با هلیکوپترهای آمریکایی، رو در رو با شیطان.
یه وقتایی باید نگاه کرد و دید شکوها توی گریه مادر رو، ببینش داره دل مردم رو رو بال خودش میبره تا کجا. همون مادری که جگر گوشش رو به عشق حسین میفرستن و جنگ گرفته، همه هستیش رو تو بغل با یه پرچم پرغرور سرن. زیر داغ بارون سربی تیر به دریای عشق و شهادت زدن، که هر قطر شد سرخ و سبز و سفید، نوشتن که پاینده باشی وطن. زیر داغ بارون سربی تیر به دریای عشق و شهادت زدن، که هر قطر شد سرخ و سبز و سفید، نوشتن که پاینده باشی وطن. همون پهلوانای بی ادعا زمین خوردن و آسمونی شدن، روی بال سرخ سفر رفتن و واسه کوچه‌هامون نشونی شدن. زیر داغ بارون سربی تیر به دریای عشق و شهادت زدن، که هر قطر شد سرخ و سبز و سفید، نوشتن که پاینده باشی وطن.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. همچنان از پخش شبکه رادیویی سبا روی موج اف ام ردیف 150.5 مگاهرتز همراه لحظات شبانگاهی شما عزیزان هستیم. امیدوارم هر کجا که هستین سلامت و تندرست باشین و شب خوب و آرومی رو سپری بکنید. و ما در این لحظه در ادامه برنامه های بخش سوم شبانگاهی دعوت میکنم برنامه قربیلک رو بشنوید.
قربیلک قربیلک از رادیو سبا.
واسه خاطر شما دل ما که زده لک، ما با رادیو سبا اومدیم با قربیلک، اومدیم با قربیلک.
بله واسه خاطر شما دل ما که زده لک، ما با رادیو سبا اومدیم با قربیلک. به نام خدای مهربون، سلام به روی ماهتون. خیلی خیلی ممنونیم که شبکه رادیویی سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه برنامه غربیلک هستید. برنامه غربیلک از رادیو سبا، برنامه‌ای برای آدمای باصفا از جمله خود شما. اینجا درباره اصالت حرف میزنیم. هر کسی کدور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش.
اینجوری هست. میخوام توضیح بدم خدمتتون که چه جوری هست.
توی نوبت میخوایم بریم سراغ بچه مچه، بله، فرزند و فرزندآوری. این جوری هست دیگه. موضوع این برنامه هم همونطور که عرض کردم خدمتتون درباره شیرینی زندگی بچه های گوگوری مگودی و نازنینه. زندگی بدون بچه نمک نداره. نمکش از اون نمک هاست که آدم باید شورشو در بیاره. بله. در همین رابطه و در همین راستا شاعر گرانمایه نویسنده عزیز برنامه شعری رو دارن با این مطلع. میخونم من برات یک شعر ضربی برای زندگانی های غربی. و بقیه ماجرا که در بخش بوستان شرقی براتون خواهم خوند و دربارش صحبت میکنیم. پوز عالی متعالی رو اختصاص دادیم به کسایی که به جای بچه میرن سراغ حیوونا و خونه رو تبدیل به باغ وحش میکنن. این که چرا و چگونه و داستان از چه قراره در قسمت خودش بهش خواهیم پرداخت. محض نمونم یه شعر خیلی باصفا، شیرین و شنیدنی داریم. در همین رابطه است، اینکه آدم باید توکلش به خدا باشه، رزق و روزی رو خدا میده. ولی بعضیا فکر میکنن همه حساب کتابا، همه ضرب و تقسیما دست خودشونه، که اینجوری نیست. به هر حال خیلی ممنونیم از شما که همراه ما هستید و بریم سراغ شعر شاعر گرانمایه نویسنده برنامه غربیلک.
بوستان شرقی. یکم شعر بشنفین.
بوستان شرقی و شعری داریم از شاعر عزیز برنامه درباره فرزندآوری. فرمودند که میخونم من برات یک شعر ضربی برای زندگانی های غربی. میپرسی ضربیه، پس تنبکت کو عزیزم، تار و تنبک دستکت کو. بهت میگم که حق دارین خدایی، نداره اینطوری شعرم صفایی. یه شعر ضربیه بی تار و تنبک، مثل خونست که در اون نیست کودک. نداره زندگی شروع صفایی، میپیچه توش صدای بی صدایی. صفای خونه شرقی زیاده که پر جمعیته و فوق‌العاده. بله، صفای خونه شرقی زیاده که پر جمعیته و فوق‌العاده. ایشالا اونایی که بچه ندارن صاحب اولاد بشن، اونایی هم که دارن خدا زیادش کنه. بچه همبازی یا رفیق دوست میخواد. یه جستجوی سردستی و ساده که تو فضای مجازی انجام بدیم، متوجه میشیم که روانشناس ها و محققان کل دنیا به این نتیجه رسیدند که بچه ها اگر همسن و سال خودشون کوچیکتر، بزرگتر، برادر، خواهر داشته باشن، خیلی تو رشدشون تأثیر مثبت و بسزایی داره. البته که این بچه نیاز به امکانات داره، نیاز به شغل داره و بعد برای آیندهش برنامه ریزی کرد. ما بیایم این امکانات رو فراهم بکنیم، شرایط رو مهیا بکنیم، ایشالله همت بکنن خانواده های عزیز دل، اونها هم به فکر فرزند باشن، برای بچه یکی یه دونهشون برادر خواهر بیارن که تنها نباشه. همونطور که شاعر عزیز برنامه گفتن، نداره زندگی شور و صفایی، میپیچه توش صدای بی صدایی. اینجا از آرایه پارادوکس استفاده کردن و تمام تلاششون رو کردن که بتونن حق مطلب رو به من و شما برسونن. ایشالا تو خونه همه صدای قیل و قال بچه ها و شیطنت هاشون و شادی ها و خنده هاشون